الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یک شنبه هفته اسفند 1401، بحث موفق و تتمه روایت امر زبیری. در بند چهارم از روایت، خب اونجا تقریبا بحث مفصل بود، یکی از بحث مباحثش بحث مباحث مالی بود که از لحاظ مالی مسلمان ها یا مؤمن ها حق دارن برن و جهاد کنند، یعنی قتال کنند، یعنی برن اموالشون رو بگیرن، به خاطر اینکه اموالی که گرفتن مالشونه، حقشونه، و به همین خاطر که چون حقشونه مثلا میرن جهاد میکنن و مبارزه میکنن. چند تا نکته عرض کردیم که حالا بازم به قدیه تتمش هم عرض میکنیم، که اصلا به ملاک مال جنگیدن و اصلا به همین استدلال کردن خودش بومیده و توجیه کننده رفتار خلفاست در مقوله سالهای بعد از پیامبر. دو احتمال توی بحث اموال مطرحه، که این اموال مال خداست، مال پیامبره. این اموال یعنی کدوم؟ اموال اموالی که خوالان هر چی ما داریم مال خداست، دارش هم اینه که موفد سماوات و الارض، یعنی هر چی که هست دیگه، یعنی ما هم مال خداییم، مالمون هم مال خداییم، خونمون هم مال خداییم، مال پیامبر هم هست. حالا مال خدایی که مال خدایه، تمام، اما مال پیامبره یعنی مال من در این حال که ملک خداست، ملک من هست، ملک پیامبر هم هست. خب اینجور نیست، ملک پیامبر که نیست، اموال من ملک پیامبر نیست، اسباب مملکه به تعبیری نداره. ممکنه که پیامبر اولا به تصرف باشد، در فرض اینکه ضرورت اقتضا بکنه، در فرض اینکه یک حکومتی یک اقتضایی بکنه، ممکنه اون از باب اینکه اولا به تصرفه ممکنه. اما اینکه بگیم نه، اموال همه جهان مال پیامبر هست، پیامبر بره و اموال خودشو بگیره، این خیلی موجه نیست، این و خیلی دلیل و شاهدی هم برایش ما نداریم، مگر اینکه بگیم این اموال، مراد از این اموال اموال عمومیه، انفاله، کوه، معدن، دریا، اموال عمومی، که طبعا این هم مراد نیست. یعنی این حرف درسته که انفال مال پیامبره، معادن مال پیامبره، اونم از باب این که پیامبره یعنی متولی امور عمومی هست، مال شخصش هم نیست طبیعتا، که بگیم خب مال شخصشه که بعد ارث برسه، اونم طبیعتا نیست. اما روایت اینو نمیخواد بگه، چون اگر این گونه بود که بحث جهاد و رفتن و گرفتن و اونا اموال عمومی، اموال عمومی هم صرف در امور عمومی میشه، یعنی جنگل و دریا و نمیدونم معدن و اینا رو چیکار میکنه؟ اینا که نمیگم میراث برن خرج، این میذاره هر کی خواست استفاده کنه، متولیشه. این که نیست، اینجا میخواد بگه که نه، اینا چون مال اینا رفتن تصرف کردن، چون مال اینا دست کافره تصرف کردن، رفتن و گرفتن، اون کسی اینا قطعا مرادشون نیست. لذا این که مال پیامبره بادم برفرض درست باشه، که بعد برای مؤمنین بعد از پیامبر هم باشد. اگه منظور مؤمن یعنی امام جان، آره هیچ فرق نمی کنه که، یعنی همون ویژگی رو داره، با همون کیفیت داره، بازم فرق نمی کنه. اگه مراد از مؤمنین یعنی افراد مؤمن، که اونم اموال عمومی رو تصرف نمی کنن، اموال عمومی به این ربطی نداره، اموال عمومی مال همیشه مال حکومت هست، بازم این مراد نیست. لذا نمیفهمیم وسط مراد از این که اینا اموال مال مردم، مال مردم برید بگیرید یعنی چی، مال کفار بگیرید یعنی چی. و کفار هم فرض بر اینه که اینها اگر کافر رو به محبت کافر حربی گرفتیم، یعنی اگر هر کی کافر بود حربیه یا ذمه یا حربی، اونایی که اهل ذمه ان که در امانن، اونایی که اهل ذمه نیستن اونا حربی ان. خب حالا چرا مثلا فرض کنید که پیامبر به حبش حمله نکرده؟ چرا مال پیامبر نیست؟ اصلا هیچ جایی داریم که پیامبر، نه پیامبر غیر از پیامبر، برند مالی رو بگیرند بیا خب آقا مال من بوده؟ چرا؟ چون که مال خدا و پیامبر مال من است. هیچ جا چنین چیزی نداریم. اسباب مملکه معروفه، یا ارث یا کار یا خرید یا حیازت یا هر چی اینا هست. خب این جز در فرض محارب، که اون محارب هم به خاطر در جنگ بودن اینطوریه. تا امروز نمیدونم، لاغر زمان گذشته اینگونه بود، امروز ممکن بگیم اینجوری، حتی امروز هم نیست. در زمان گذشته وقتی جنگ میکردن همه آن چیزی که فتح میشد مال فاتح بود. اما امروز معلومه که من برم تو خونه مردم بگم خب همه مال من فاتح هستند، حتی این هم امروز معلومه بتونم بگم من. حالا زمان گذشته فرض کن قبول باشه، اگر هم بوده باشد مال تک تک افراد نیست که هر کی بره هجوم بیاره آره این مال منه، این مال منه، این مال. نه، آخرش هم بازم باید برن به حکومت، حکومت مثلا فرض کن که بره تو منافع عمومی تقسیم بکنه. و این اسباب مملکه‌ای که خدا به رسمیت شناخته، برای همه انسان ها هم به رسمیت شناخته، بعد خدا یه دفعه اگه بخوای اسباب مملکه رو نسبت بگی آقا اینا همه مال مسلماناست، غیر مسلمان ها اسباب مملکه ندارن، مال ماست، یک حرج و مرج شدیدی پیش میاد که اصلا نمیشه تهش، اصلا نمیشه جمعش کرد. این اصلا نمیدونیم این چرا اصلا توی این همه مواردی که توی جنگ و جهاد و دعوت هست یه دفعه از میون همشون بریم سراغ مسائل مالی. بعد تو مسائل مالی هم بریم بگیم آقا جان چون مال خدا و پیامبره پس مال ماه، و جهاد با این همه قداست و با این همه عظمت رو تبدیلش کنیم به این که به قول اصطلاحش میگن چپو کردن مال، این مالاشو بگیرن تموم بشه بره. خب دعوت مردم تکلیفش چیه؟ اصلا تهدید، نمیدونم امنیت، خدمت شما عرض کنم دعوت، مرحله سوم چهارم و پنجمش ماله، جز تبعات آخرشه.
کسای
دیگه فقها نسبت به این حدیث چجوری معامله
کردن؟
یه رمزی گفته حدیثش ضعیفه
گذاشتن که نه یه بسه دلالیش هم بسی کرده، نکردن، ندیدم این روایت رو خیلی. من این سال با هنوز سزنونه که اگه باید میگه کلامه نگاه کنیم خیلی خوبه، ولی درسته بسه اقتصادی این هم از طبعاتش پنجم ششمه، ولی اگه بخوام از دید مشروعیت و دید کلامه نگاه کنیم، زیر بنای این که آقا رسول الله هم داره بره و جنگ کنه، یا هر کسی حالا اون مؤمنین هم اگه فقیه باشه و فرض کنید تحت نظام الهی قرار بگیره، این که اجازه داشته باشه به نهاد جهاد ارتدی بکنه، تایتش یه مالکیتی ما باید در نظر بگیریم که این اجازه صادر بشه. لذا ببینید مثلا میگم فرض کنید اما یه شعبه‌ای که معروف هم هستش، خیلی ها از عوام میپرسن میگن آقا چرا مثلا آب فرات مهریه حضرت زهرا شده؟ بحث دیگه، چند تا نهر تو بهشت و تو دنیا و اینها، خدا اون عقد اسفکاری که خدا به حضرت زهرا اعلام کرد، مهریه حضرت زهرا رو خدا آب فرات و نمیدونم نهر فرانجه و دو تا نهر تو بهشت قرار داد. اونا میان بحث میکنن میگن این ملکیت واقعی و حقیقی که مال خودش بوده رو به حضرت زهرا داده، اینجوری نیست که حالا حضرت زهرا جلوشو ببندن و میگن هیچ کس حق نداره از این استفاده کنه و اینها. این خب یه ملکیت واقعی است. حالا تو این جمع میخواد بگه آقا این اموالی که دست کفاره ملکیت حقیقیش مال خداست، خدا هم داده به پیغمبرش، پیغمبر هم داده اصلا به مؤمنین، برای کفار
اصل این که ببین اصل این که این کار
قانون اولیه‌اش اینه که شما بتونید این کارو انجام بدید.
اصلا روی هیچ بحثی نداریم که اصل این که عالم مال خدا مگه بحثی داریم.
نه خب این مشروع اگه با دیگه مشروعیت به نگاه
دو تا نقطه بهش نگاه کردیم. اولش گفتیم اگر مراد از این روایت این روایت بعد مثبتش کجاست؟ بعد مثبتش اینه که امور حکومتی و امور جنگی را از حاکم طاغوت خلیفه برمی‌دارد، او را نامشروع تلقی میکنه، میده به امام. این قسمت کارش درسته دیگه، چون میگه اونایی که ویژگی ندارن صلاحیت این کار رو ندارن. این تمام
اصلا هم فقط دیگه بیشتر از ادامه
شده میگه این ادامه داره. من ندارم ادامه ندارم. باید ادامه داره باید گفته. خب این رقمش چیه؟ لذا میگیم روایت بین چند چیز گیر کرده. بود اول کار میگه آقا جهاد مال افراد خاصه، افراد خاص بقیه حق درش ندارند. اینو گفتیم معناش ظاهرش اینه که آقا بقیه یعنی خلفا، چون اصلا سوال وقتی راوی میکنه یعنی چی که بقیه حق دارن یا ندارن؟ جنگ مال همه است دیگه، یعنی چی جنگ میتونه برم یا نرم؟ این معناش همونی که میگید. قبلا هم گفتیم، مفصل هم گفتیم که اینجا غرض این است که کسایی که ویژگی خاص دارن، یعنی در طول خدا هستن، در طول پیامبر هستن، دعوت میکنند، خودشون آمر به معروفن، نه اینکه باید آمر به معروف از نهی منکر بشن، خطا ندارن، طاهرن، مطهرن، اینا باید بیان متصدی جهاد بشن. این یعنی اینکه یا امر جهاد به این خلفا تعلق نمیگیره، جهاد مقوله است باید به امام تعلق بگیره. اونایی هم که این بحثو کردن، این روایت رو آوردن، در کجا آوردن که آیا وجود امام برای جهاد اذنش لازم هست یا نیست، یا هر کسی میتونه جهاد کنه؟ اینجا این بحثو آوردن، این نکتهش درسته. یا ناظر به بحث جهاده که اگر شما جهاد بخوای بکنی، در جهاد ولایت طاغوت پذیرفته شده نیست، بعد ولایت مال خداست، تمام. یه گام ممکنه جلوتر بریم بگیم آقا جان اصلا جهاد که موضوعیتی ندارد، که جهاد یک مقوله حکومتیه. جهاد به واسه 5 نفر آدم و 10 نفر و 100 نفر متحرک حاصل نمیشه، جهاد باید حکومت بده انجام بده. معناش اینه که حکومت جد به واسطه امام معصوم مشروع نیست. این قضیه تمام، یعنی بخش اول روایت از این جهت تمام. اما بخش دوم و سوم داره. بخش دوم و سومی که با این روایت داره توجیه میکنه حمله کردن به کشور آرام به ملاک جمع مال.
توجیه به چه معنی؟ توجیه فقهی که آقا
آره آره چی نداره؟
بحث ملاک جمع مال نداره اصلا. این مال این هاست و این ها به این ظلم کردن، این که رضایت همه جمعی ما به این سماوات در دلگاه از آجه و رسول و اتوان من همونی محل حاضر صفه. این اهل حاضر صفه البته این تأکید میکنه، من روی نم یه حرف دارم فما کنم این دنیا فی عید المشرکی و کفار و بنابرای فبچار من اهل خلاف به رسول الله. میگه اون چیزی که دست اینا هستش مال رسول الله، نه اینکه اون نقطه‌ای که
میگه مال روز یعنی چی؟ قبلش گفته مال خدا و مال پیامبر، مال تابعین پیامبر، مال مؤمنینه. و بعد همون که در دست ایناست مال پیامبر و مال مؤمنیناست. خب چیکار کنه؟ خب یعنی دست اونا نباید باشه دیگه، یا اونا اصلا وجودشون دست اونا ظلمه به مؤمنینه، یعنی باید برن بگیرن چون مظلوم باقی شدن. حرف همینه دیگه.
آره ولی از این آدم متوجه نمیشه که شما باید برید اموال اونها رو بگیرید چیز بکنید. میگم اون نکته که دیروزم گفتم این خیلی شبیه به طور چیز تقیه است، یعنی
اون روایت رو اون روایت رو
میخواید باید من استدلالتون متوجه شم، میخواید باید استدلال بکنید که داره اینجا تقیه میکنه.
نه من میخوام بگم مضمون اینجا غلطه، چون مضمون اینجا غلطه به روایت نمیتونیم اخذ بکنیم. ممکنه بگیم به بخش از این روایت اخذ کردیم، ممکنه بگیم بخش از این روایت درسته، قبول.
مضمون روایت اینجا الان کاملا دو پهلوه.
خب بله همین رو میخوام بگم. نه دو پهلو این قسمتش آه. نه مثلا من روایت رو بیارم تا از خود روایتون روایت نه اینجا چون روایت مفصله، باید از اون بحث مفصلی که بحث چی میکنه، بحث انفال میکنه، بحث چی؟ فی. بعد فی میکنه که باید برگردونن به سمت اینها و اینا اصلا رفتند و اونا گرفتند و پس باید به اینا برگردن. مسئله اونجا همینه دیگه. بذار این بحث دعوت و مثلا اون روایت رو لای جاهد و فلان از مجاهدین و صفت دعات سمسن ناس. بعد میگه اون کسی که فلان یعنی فلان سمت ذکره کتاب و سمت ذکره از شعر فلان دوارد غار. بده این لباس انقدر طولانیه. بعدیش این که داره که فبشر من قتل مقاوم به حاضر ثم اخبر تبارک و تعالی انه لم یعمر بالقتال الا اصحاب حاضر شروط فقال اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و انهلا علا نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اینا جهاد چرا؟ به خاطر اینکه اینا مورد ظلم واقع شده. وذالک ان جمیع ما بین السماء والارض لله، هر چه ما را آسمان بین آسمان داریم مال خداست. و لرسوله و لاتباع ما من المؤمنین من اهل هذه الصفات. پس هر چه بین زمین آسمان هست مال خدا پیامبر و مؤمنینه. همین دیگه هر چه همون دیگه میگم. یا میگه همین، یا میگیم امامه یا میگیم که اینم محل کلامه. چون اذن در جهاد اون بالا شامل این نیست، میگه هر کسی این داشت اذن داره، این ظاهرش به اون کارگزارش نیست، یعنی از یه جهت. آره اگه اونو بگیم نقشش درسته دیگه، یعنی میخواد به پیامبر فرق نمیکنه. داده اون اصل ملاکش رو داره که والمولی انتاحت امام مکان فی عیدی هم ظلم و فیه المومنین، اونایی که از اطاعت خدا و پیامبر دوری کردند ظلم و فیه المومنین، بواسطه همینا بهشون به مومنین ظلم کردن و غلبه هم علی و غالب شدن. چی؟ نه میگم که مال امام اصلا،
مال امام.
نه من پایین درش میخوام بگم ملاکشو دارم میگم. مما عفا الله فهو حقهم عفا الله علیهم و رده الیهم، یعنی اموالیست که مال ایناست، مال امامه و خدا اینا برگردونده. بعد شروع میکنه انما معنى الفی کل ما صار الى المشرکین ثم رجع مما کان قد غلب علیه او فیه فما رجع الى مکانه من قول او فعل فقط فاء. بعد میگه آیه به ترتیب میگه الذين يهلون من رسائهم، دوباره میگه و انت فتان من الموتی اختتلوا فاسو، بعد میاد حتی تفیه الى امر الله، بعد میاد باز دوباره میاد که فقط تو نه بیاد پایین تر، با دمان شمس میگه که فقط فاعت شمس اذن ال... میاد همینطور فاینما هیه حقوق للمؤمنین، یعنی ما عفا الله علی المؤمنین من الكفار فانما هي حقوق المؤمنین رجعت الیهم بعد ظلم الكفار اياهم، بعد کفر رو اینا ظلم کردن بهشون برگشت داده شده. جالبه حالا ما الان داریم میگیم، اون بنده خود خودش هم تعجب میکنه میگه یعنی چی. بذار اینقدر دوباره برم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ما کان المؤمنون احق به منهم انما اذن للمؤمنین الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناه وذلك انه لا يكون ماذونا له في القتال حتى يكون مظلوما لا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا لا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي اشترط الله عز وجل المؤمنين المجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط الله كان مؤمنا. دوباره میگه اذا كان مؤمنا كان مظلوما اذا كان مظلوما كان معذونا له في الجهاد لقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير بعد میاد پایین تر و این لم یکون مستکملا لشرایط ایمان فهو و ظالمون. حالا این رو بعد بحث میکنیم. اگر ایمانشون کامل نیست ظالم هستند، ممن یبغی، خودشون هم باقی هم. یعنی شرایط ایمان یا شرایط ایمان رو دارند که باید برن قتال کنن، وگرنه باید باشون قتال بشه. یعنی دیگه انگار قصه سومی هم نداره. فهوه ظالم ممن یبغی و یجب جهاد و حتی یتوب، باید به اینام جنگ بشه و توبه کنن. و لیس مثله معذونن لهو فی الجهاد، اصلا اونا اذن جهاد ندارن. لانه لیس من المؤمنین المذلومین الذین اذن لهم فی القتال. فلما نزلت هذه الآیه، یعنی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو فی المهاجرین الذين اخرجهم اهل مكه من ديارهم واموالهم احل لهم جهادهم، اینجا دل برشون جایزه جهاد کنن. چرا؟ به ظلمهم یاهم، بخاطر این بهشون ظلم کردن. و اذن لهم فی القتال، تو اینجا کار درست. این بند خدا میگه که بابا این چی داره میگه من نفهمیدم. فقلت هذه نزلت فی المهاجرین، تو بابا مهاجر نازل شده. به ظلم مشلکی اهل مکه لهم، خب مشلکی بهشون ظلم کرده، خونشون انداختنش بیرون پولشون گرفتن. فما بالهم فی قتال هم کسرا و قیصر و من دون هم به مشلکی قبال العرب، به بقیه چی کار داره؟ اونا که از خونشون انداختنش بیرون هم مالشون رو گرفتن. فقال لو کان انما اذن لهم فی قتال من ظلم هم من اهل مکه فقط. اگه اینجوری که تو میگی این آیه زمانش تمام شد، لم یکن الی قتال جموع کسرا و قیصر و غیر اهل مکه من قبال العرب سبیلون، دیگه اصلا آیه موضوعی نداره. لان الذین ظلموهم غیرهم، اونا اصلا مردن، این اون نیستن. یعنی اگه قرار در بحث مکه باشه، مکه ها به اینا ظلم کردن، اونا به اینا ظلم نکردن، اصلا رایی نداره که. و اینما اذن لهم فی قتال من ظلمهم من اهل مکه لاخراج ایاهم من دیارهم و اموالهم به غیر حق. ولو کانت الآیت و انما انت المهاجرین، اگر آیه منظورش فقط مهاجرین بود، الذین ظلمهم اهل مکه، کانت الآیه مرتفعت الفرض، آیه اصلا تموم شده. اما بعد اون مثلا بعدی اصلا صورت مسئله نداره. اذا لم یبق من الظالمین والمظلومین احد، دیگه کسی نیست. و کان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم اذا لم یبق من الظالمین والمظلومین احد. میگه ولیس کما ظننت ولا کما ذکرت، این که فکر میکنی این نیست. لکن المهاجرین ظلمو من جهتین، از دو جهت بهشون ظلم شد. ظلمهم اهل مکه به اخراج هم من دیارهم و اموالهم، چون انداختنشو بیرون اینا. فقاتلوهم به اذن الله لهم فی ذلک، بیان خواهی برن پولشون رو بگیرن. و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم به ما کان فی ایدیهم مما کان المؤمنون احق بهی منهم فقد قاتلوهم به اذن الله عز و جل لهم فی ذلک و به حجت هذه الآیه یقاتلوا مؤمنو کل زمانه. معلومه دیگه دقیقا. حالا همین حکایت رو آدم اینجا باید میگیم خب اشکال نداره، شما میگیم مردم مکه به مهاجرین ظلم کردن، اذن براشون وارد شد که اینا برن اموالشون رو بگیرن. برای فارس و روم و بقیه کشور، بقیه مناطق عرب، اینا باید برن، چون اونی که در دست ایناست ظلمه، باید برن مالشون رو بگیرن. خب برای مدینه، برای مکه هم همینو بگو، ظلم این کار نداره که، مالشون رو بگیرن. آقا اهل مکه اموالشون مال شما، بریم بگیرن. چه ظلم شما از این جهت، شما مال شما رو گرفته باشن چه نگرفته باشن، اصلا تقسیم غلطیه دیگه.
کل مسئله که داشت، یکی معزوم بودن رو گفتی که چه زمانی با مثلا این در مقام بیان همه شروط و اینا که نیستش که، یعنی کلیتا داره اون آیه رو توجیه میکنیم یا با این یه حق ابتدایی برای مؤمنین هست و برای پیغمبرش هست، حالا برای فقها هست، اما این که فرض کنید الان حبشه رو ما باید بریم بگیریم یا نه، یا مسئله یه چیزایی هست که باید اون بزرگ جامعه در نظر بگیره، الان اولویت اول حبشه
کجا این از کجا در میرن
اینا، هم میگه این روایت بیش از این نداره، فقط میگه آقا شما معزونید احل لکم، همینقدر، یعنی معزون هستید و حلال برای شما، ولی اینکه آیا هیچ
شخصی شما احقید به این مال نسبت به اونا، اونا به واسطه مال به شما ظلم دارن میکنن، مالی که از اونا ظلم به شماست،
درسته، ولی آیا مثلا یا خیلی نمونه زیاد داره، فرض کنیم همین خلفایی که اموال اهل بیت رو، یعنی در واقع اموال عمومی رو گرفتن حضرت، آقا اینا تصرف شما توش جایزه، اینا حق ماست، ما اجازه میدیم شیعانم استفاده کنن، درسته، این تو حالت طبیعی سنی ها اگه استفاده میکنن قصد دارن میکنن، ولی شما که شیعه ما هستید اشکال نداره از همین اموال عمومی استفاده کنید، ما برای شما اجازه
میدیم، اموال عمومی که کاری نداریم
در کلن، یعنی نگاه میگم نمونه زیاد داره، مثلا همین آب فرات که خدا میگه برای از زهراست، آیا استفاده فقهی هم میتونیم ازش بکنیم به این معنی که آقا حالا که مال از زهراست ما بعد بگردیم ببینیم از زهرا اجازه داده ما حق داریم از آب فرات استفاده کنیم یا نه، میگم اینها
این یعنی کلامی که شما از زهرا کلام میگی آب فرات میشه مهریه، مهریه بود به طرف تحویل بده، مال خودش باشه، مال نسلشه، مال بعدیاش، بعد دو تا نهر توی بهش میخواد براشون مهریه کنی، اون که طرف دیگه فوت کرده دیگه، اصلا مهریه موضوعیتی نداره که اون دنیا میخوادش بده، که اینا معلومه که اون ماجرای واقعی نیست، اینا یا تمثیله یا تشبیهه یا داره، این که معنی این نیست که مهریه توی که
خب نه بخواهم میگم یه چیزه، مثلا فرق خود اهل بیت حقشون بوده که آقا خلافت رو دست بگیرن، ولی آیا مثلا وقتی طرف سده میاد پیش امام صادق میگه آقا ما میایم میجنگیم و حکومت رو میدیم به شما، ازت میگه نباشین تو خونه، خلاص خونه ات باشه،
خب مصلحت رو که میفهمید،
میگه نه مصلحت همین دیگه، میخوام بگم پس حق اهل بیت هست، حلال هست برای اهل بیت، ولی الان شرایطش نیست، الان من مصلحت نمیبینم،
آقا من میخوام بگم برو شو به جنگ، میگم برو مالتو بگیر، یا میگم برو دینت رو تقویت کن، حتی برای چی میگه بحث مال رو مطرح میکنه،
میگم اگه با دید مشروع، من که میگم کلامی منظورم نیستش که، یعنی منظورم اون مشروعیته، حالا مشروعیت هم تو فقه بحث میشه اتفاقا، ما میگم این روایت بیشتر از حد مشروعیت و حلیت از توش در نمیاد، حالا اینکه من بخوام از توش تفریع بکنم که حالا که برام حلاله همین الان دیگه شال اون جنگ رو ببندم و
شمشون موضوع دستم. جهاده اصلا سوال دماغی جهاده
بحث سر جهاده حضرت داری در مقام چی هستن؟ در مقام اینه که بگن که آقا چون حلال براتون یا علی بسم الله حرکت، یعنی که میخوام بگن نه
اصلا حرکت چیه، میگه تو حالا که رفتن برای چی رفتن، حقشون بود به خاطر اینکه اصلا موضوع بحث خلاف هاست،
حالا که اتفاق افتاده حالا اگه خلاف باشه بحث تغییر جدا،
موضوع اینه که ببین تا حالا اینا هر چی اهل بیت که جنگ نکردن که، اصلا موضوع جنگ تو اهل بیت نیست که، تا حالا رفتن جنگ کردن، کیا کردن؟ خلفا، آیا خلفا کردن جایز بوده؟ این آیه میخواد بگه آقا جون اگه رفتن و رفتن گرفتن مسئله مالی بوده، این مسئله مالی چون مال خدا پیامبر مؤمنین بوده بعد مجاز بوده، اصلا داره منطقش توجیه میکنه دریافت مال را در جنگ، جهاد که بحث دعوت هست و داره به مال تو این فرو کاستش میکنه،
درستش هم همینه،
خب حالا نمیدونم
یعنی
اون درسته, درسته رو من دیگه نمیفهم چه
اینا یه مساله بعدیه که ما
دنبال بعدی کجای اصل اصلا جنگ همینه،
نه آجا بید اگه موقع
مبنایی هست بین کلام و فعل، کلام اقلیت سیاسیه، وظیفه‌اش توجیه وضعیت وجوده، فعل دنبال حقیه ولی که وضعیت داشته و
برمونه
تو مبناشون حل نشده،
ما اصلا ما با روایت ما اصلا امام که داره میگه، امام که نمیگه کلام و فلان، که امام داره حرف میزنه، یه وقتی که من به عنوان متکلم اینجوری میفهمم، فقیه اونجوری میفهمه، بازم مشکل منه، مشکل اونه، مسئلهش اینه که این روایت در نهایت چه میخواهد بگوید، میخواد بگوید که آیا خلفا نامشروع هم درست، میخواد بگه جنگ مال خلفا نیست درسته، جنگ مال خلفا نیست مال امامه، یعنی اینکه امامی که توی جنگ، امامی که توی خونش نشسته جنگ مال اونه، نه امام باید به خلیفه بشه حاکم بشه مال اونه،
اگر امام میرفت حلال بود، اگر با این شرایط کسی میرفت همین اتفاقی افتاد، اگر امام معصوم انجام میداد حلال بود، بیشتر از این دیگه بحث
نکن، ببین راوی داره میگه که آقای امام جنگ کی باید بره؟ همه برن یا بعضیا برن؟ شما میگه نه بعضیا برن، همه نرید. کیا برن؟ یه افراد خاص برند، با یه ویژگی خاص برند، بقیه برشون مجاز نیست برند. این مورد جنگ کدومه؟ اینی که میگه حتما دعوته. چون جنگ به معنای یه قتال نمیشه میگه آقا 5 تا برید بقیه نرید، خب جنگ شکست میخوره. یکی از مشکلات این رعایت هم اینه که یه بخشش بحث جهاده، یه بخشش بحث قتاله، یه بخشش بحث دعوتی، بخشش بحث جنگه، تفکیک نمیکنه. بخشی که بحث نامشروع بودن خلفاست درسته، در کنار این ملاک در موجه بودن جنگ را در این میداند که آقا اموالی از مسلمون ها غصب شده، مال اونا بوده، دست کفار هست، اینا برن بگیرن. اصلا تمام آن چیزی که فرض رو شما گفتی درست. اصلا امام چرا باید این حرف رو بزنه که چرا جنگ بکنیم؟ بخواد یه مالی که دست اونا هست به شما ظلمه. آقا بگو برو اسلام رو توسعه بده، بگو برو اسلام رو ترویجش کن، برو بگو دعوت به اسلام بکن. چه معنا داره که آدم
خب اسلام ترویج کنم ولی دارم تصرف میکنم تو مال مردم؟ خب تصرف باید درست بشه
بابا، که اصلا بحث مسئله مالی این وسط مطرح نیست. اون طرف که مسئله مالی نداره،
همین مهمه. و الان اینکه ما بعد اسلام رو گسترش بدیم با زبون خوش و فلان و اینا که اصلا بحث نیست. بحث اینه که من میخوام اسلام رو گسترش بدم و قراره یه زوری، فشاری، یه چیزی بیارم به اون طرف. یه اینو به چه حقی میگه؟ آقا اصلا این اصلش مال تو بوده، این مال خودته، حق توه. اینو داره توجیه میکنه. خیلی اتفاقا روایت صدر ذیلش رو هم میخونه، خیلی اتفاق قشنگه. ما هیچ تناقض و تعارضی توش ندیدیم.
میگفتش که دعوای توی فلسفه دارن بین این که چجوری میشه بین عقل و عشق توافق برقرار کرد. یه عقل میگه کار بکن، عشق میگه این کار نکن، یا برعکسش. خب بخاطر این که فلسفه رو مردان نفشتن. اگه زنم این بشتن اصلا مشکلی نبود، اصلا زنم بهشون برقی نداره بین این دوتا، اصلا این تضاهمی وجود نداره. مسئله جهاد اگه برای این که میگید برای اقتصاددان ها بشه این حرف، اما برای کسی که کارش آقا مجید جان دل بندم، این که اول من گفتم 500 بار گفتم، میگم اون تمام شد.
خب چرا تمام شد؟
میگم اون مفروضه تمام، تو قسمت اول روایت گفت.
چرا اول آخر یک من تعارض ایجاد میکنه؟
دانه تو قسمت اولش بحث مشروعیت، قسمت دوم بحث جهاد به ملاک دریافت مال و پوله.
نه خب داره همین میگه آقا جهاد بخوای نخوای تصرف تو مال طرف رو میگیری.
اینی که شما میگی هست، اما این اینو نمیگه. اونی که شما
داری که شما لحظه برد خوندید میگه احل لکم معزون و فلان، بیشتر از این روایت نمیگه. روایت نمیگه همین الان شمشیر دست بگی برو فلان
کن. نمیگه برو بابا، رفتن 100 سال رفتن جنگیدن. بابا خدایا من میگم داره در مورد کسایی صحبت میکنه که 1100 سال اتفاق افتاد.
خب میدونم اونا رو که از اون بلاک رو عوض کردن دیگه، گفتن آقا اینا شریعت داشت همون استفاده که عوض کردید، آقا اینا اون صلاحیت ابتدایی رو نداشتن. ولی حالا اگه کسی این صلاحیت رو داشت و این کار رو کرد، به چه حقی منظون هست و حلاله براش؟ چون آقا اون اموال اونها مال خود اینه.
چرا مال اونه؟
خب نه مال اونه یعنی مال امام ها، یعنی با فرض اینی که دیگه درستش کرده، گفتم آقا اینا 100 سال رفتن،
یعنی شما از این به بعد برو بجنگ بخواد اینکه همه اموال جامعه مال توه.
خب ببینید این برو بجنگ، این بروش به این معنی نیست که همه الان شمشیر دستگی برو.
آقا اصلا جنگ چون همه اموال کفار مال توه بود، بری بجنگی، چون تو مظلوم واقع شدی. آقا برو کلا با جامعه بجنگ،
یعنی حقو داری. حالا همین الان باید برم، این یکی از شرایطش، یعنی نه شرایط هم نگیم دیگه، میخوام یه ملاک مشروعیتش اینه که تو حق تصرف داری ابتدا. خب حالا من بعد نصرم
بسنجم، چرا گوش نمی کنی؟ میگم فرضش اینه که 100 سال جنگیدن.
خب جنگیدن
100 سال، این مسئله است. این سائل داره از این سوال میکنه. این که آیا اگه مثلا برای بجنگ من چیکار دارم بهش؟
من میگم این 100 سالی که جنگیدن، اگر امام یا فقیه یا کسی که اجازه داشت این بود، مشروع بود براش. اونایی که جنگیدن مشروعیت نداشته، ولی اگه ما بودیم مشروعیت داشت.
این الان میگی رد تو روایت نداره.
اول خودتون فهمید که
خب بعد یه بار نگاه، بعد یه روایت، اصلا روایت اول یه بار خوندی؟ خب بعدم بخون ولش کن. یه بار بخونم. اونی که میگی برای خودت سر جای خود درست چیزی میگی، خب اگه این باشه خوبه، اینو نیست، یه چیز دیگه است. این لباس اونه نمیخواد بگه، لباس داره ملاک میار. اصلا معنا نداره شما اهل جنگ باشی بعد بگی برو مسائل مالی. میخندم به دیگه، مسائل مالی بگی آقا تو باید بری بجنگی. چرا؟ چون مال طرف مال توئه. یعنی چه خیلی میگه فرضش اینه یه وقتی میخواد توصیه کنه فلان که هیچی، اما تو جنگ بحث مال رو مطرح کنی از مسخره است دیگه. توی جنگ بگی آقا تو رو بجنگ چون چون مالی که طرف دست طرفه مال توئه و بودنش دست او ظلم به توئه، بس برو بجنگ.
سری داره سوال ذهن سائل، اگر اون شبهش تو بحث مشروعیت باشه ما به چه حقی هم داریم خون بریزیم بریم تو کشورهای دیگه؟ اتفاقا همین جواب بهترین جوابه. ولی یه موقع است نه، طرف دغدغه بحث فرهنگی داره، مسئله دیگه داره. خب حضرت اون
من که ذهن سوال کنیم تو رو بفنجم که من دارم، من چه میدونم امام به چی اون ذهن سوال چی بوده، اما زمین و زمانش میفهمم که تو چه بستر اتفاق افتاده میفهمم. این که سائل اصلا دغدغش چیه رو میفهمم. این که داره، اما این که امام داره به اون آدم میگه که آره باید بریم بجنگیم، یا جنگیدن اونها مجاز بوده یا میتونه مجاز باشه به خاطر اینکه مالی که دست اونها ظلمه به ماست، چه استدلالی آخه؟ بیا خود ما باید اصلا جهاد با این همه توصیفی که کرده، با این همه ویژگی مال افراد خاصه، اینا خیلی از خلصین هستن، اینا به قول شما امامن، خب اینا برن تبلیغ کنن، اینا برن توصیه کنن. ملاک در جنگ که نمیشه دریافت مال بشه، که مالی که دست اونها ظلمه به شماست، مالی که دست اونها چرا ظلم به شماست؟
اگر این اموال مال ما نباشه و ما میخواییم اسلام رو گسترش بدیم،
مال ما یعنی چی؟
من بله میتونم به عنوان مبلغ اجازه بگیرم از پادشاه اون کشور، اجازه بدیم من بیام اسلام رو گسترش بدم، اگه اجازه داد خیلی با سلم و اینها برم، این در این حدش رو میشه انجام داد. ولی اگر قرار من برم بجنگم، آقا اسلام خیلی معارف بالایی داره، ما باید بریم ولو بجنگیم فلان کنیم.
ببین لحظه از ذهن خودت بیا بیرون، بیا توی روایت حالا حتما باید یه بار نگاه کن، بعد یه بارم نه دو سه بار نگاه کن، یه بار با یه بار که خوندنش فایده نداره. امام نمیگه که
چرا جهادمون به مسئله اقتصادی گره زده، یعنی اصلا اتفاقا فقط باید به مسئله اقتصادی گره بخوره. این حالا فرام
مسئله دلار هم هستی رفته بالا اقتصادی
خب بگذار من فکر میکنم بگذار خواهش ساعت چند مگه دیر شده؟ آره آره برو برو. خب حالا یه نگاهی بکنیم، هنوز فعلا با ذهنیت داره میگه اگه اینش جزء تبعات شد اشکال نداره، جزء تبعات مالیش هست که اگه گرفتم مال من میشه، اما استدلال به این کردن به هر کجا بگی میگن شما یه آدم های پول دوست، مال دوست، زندگی نمیدونم مادیه فلانه، اصلا به اسلام کار نداره، میخوام یه پولی بگیری. اونی که تو اتفاق افتاد توی همین که میگم این خلفا همینه دیگه، خلفا همین گونه بود، تمام حرف هم اینه که خلفا برای قدرت و پول جنگیدند. این روایت میخواد به آقا جان خلفایی که رفتن جنگیدن و پول اونا رو گرفتن، اونا حقی نداشتن که، اونا چیکار بودن؟ اونا پولی دستشون بود که مال خودشون هم نبود، پس باز رفت گرفت. اینو شو بخواد ترویج کنی که دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه توی جهانم که. حالا بده پس یک احتمال گفتم که بزنین یمکن ان یقال بان المراد من ان ما فی السماوات والارض لله وللرسول وللمؤمنین ملکیت لله بالملکیت الذاتیه ولا ينافي ملکیت الاخرین، بل اولا اگه اون بود کسی هم بگیره منافات نه، اون ملک خداست، بالملکیت الارضیه. کما ان المراد منها بالنسبه للرسول اختصاص الاموال العامه والانفال له، این تعبیر دیگه. لکن او لا یعلم المراد منها بالنسبه للمؤمنین، اونم که یعنی چی مؤمنین اموال عمومی که نمیتونن داشته باشن که. فالمراد من منها از این روایت اختصاص هذه الاموال لخلفاء الرسول و هم الائمه الاطهار و الولی الفقیه بعصر الغیبت، این میشه آخرش این. لکن او یمکن ان یقال ان هذا المضمون خلاف ظاهر روایت، چون ظاهر روایت میگه که ان المؤمنین فقط ظلمو حینما لم یرجع اموال الکفار الیهم، این که خلاف ظاهر روایته. ثانیاً ان الظاهر منها شمول آل اموال جمیع الکفار للمحاربین، همه کفار اموال مال اوناست، به محاربین ربطی نداره. و حالا اینکه اینجا بحثش باید به دارالحرب اختصاص پیدا میکرد، و حالا که میگه نه کفار مالشون مال شماست. و سوم ان الظاهر منها اموال شخص الکفار لا علل اموال العامه، ظاهرش اینه که اموال کفار مال شماست، وقتی میرید میجنگید غنیمت میگیرید. لال اموال العامه و الانفال حيث يؤخذ الانفال غني حيث لا يؤخذ الانفال غنیمتا ولا ينتقل الى المؤمنين عند الحرب والجهاد. خب حالا این اجمالا ازش گذر کنیم. احتمال ثانی که میگن حقشونه، این ظاهرا درست نیست، فقط صرف احتمال دیگه. يمكن ان يراد من الروايات في الظلم المحقق من جانب الكفار ما يشار اليه في روايه نقلت عن امير المؤمنين، ممکنه مورد از حقی که اونا شما مظلوم واقع شدید این باشه که ما رأیت نعمتا موفوره الا و فی جانبه حق مزیع، هیچ نعمت درستابی نیست مگر اینکه کسی حق شما رو ضایع کرده. نتیجتاً فالکفار بعدما اذا منعوا اموالهم علی المؤمنین ضیعوا حقوقهم فیجب ان یقوم المؤمنون باخذ اموال ان تكون في ايد الكفار، نتیجه اینکه باید برن اموال خودشون رو بگیرن بخاطر اینکه اونو به شما ظلم کردن. یک اشکال ان هذه روایت بعد ما اشتهر نقله، خیلی هم نقل کردن اما اصلا دارن تو کتب روایی وجود نداره. لم تؤثر في الكتب الروائيه فضلا على انه لا يكون له معنى محصل، یعنی چی؟ هر کسی که نعمت موفور داره در جای حقی ضایع شده، اون کاری نداره اصلا. اینکه به خصوص تو حالا این همه این حرفا بذاریم که تو حوزه بین الملل، تو حوزه بین الملل یک کسی تو یک جای دیگه یک جهان دیگه مال فراوانی داره، تو اینجا نشستی به تو ظلم شده، بازم تو زمان خودش که در زمان خودش مثل حالا نیست که بگیم آقا اونا اومدن استعمار کردن فلان کردن، نه اون کار خودش انجام میداده. ولم تحصل حیثا ان النعم الحاصله للكفار لم تحصل للكفار على نحو يؤدي الى تضييع حقوق المؤمنين، اون کار خودشو کرده، کاتب خودشو کرده، پولش در آورده. نعم يمكن ان تحصل اموال كثيره للكفار اذا ادى الى تضييع حقوق بعض المستضعفين والفقراء من الكفار في دار الكفر، اونم ربطی نداره، اون حق کافران فقیر رو ضایع کردن، ربطی به این نداره. پس قسمت اول از روایت نمیفهم یعنی چی، اگر روایت تازه باشه، روایت هم که نیست. اما در قبالش روایت دیگه ای داره، فقط نقلت عن امیر المؤمنین روایت شابهت هذه الروایه المشهوره فی الارتباط بین ثروت الاغنیا و فقر الفقرا، این درسته. میگن ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات، اقوات الفقرا، در اموال اغنیا مال فقرا رو قرار داد. فما جاء گرسنه نشد فقیرون الا به ما متعبهی غنیون، این فقیر نیست مگر اینکه او داره استفاده میکنه. و الله تعالی سلام انداله، این هم تکلیفش معلومه، به خاطر اینکه این قضیه بحث مثال مالیات خمس و زکات و صدقه و ایناست، تو اموال اوناست، یعنی اونا چون خمس زکاتشون ندادن، نه اینکه مالشون مال ایناست، ولی بگیم حالا سرمایه‌دار سرمایه‌داره پس باید ازش گرفت. و لکن الذي يبدو منها، ظاهر این روایت اینه که نه روایت تشیر الا عدم دفع الاغنیا ذرائبهم الشرعیه الى الحکومه، پولشون رو ندادن تا صرف بشه در شؤون فقرا و زندگیشون. لذا امام در روایتی که به زکات عنایت داره اینجوری میفرماید، در روایت دیگه ای محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، حسن ابن علی و شعر ابن حسن رضا علیه السلام قال الى لعبی عبدالله علیه السلام، امام باز نقل میکنه از امام صادق قال کردن امام، ما خلاصش فقط آوردم. فقال ان الله عز وجل اخرج من اموال الاغنیا بقدر ما یکتفی به الفقراء، از اون اموال به اندازه خودش گرفته میشه. اونجا چیش اینه که چرا یک پنجم، چرا مثلا توی زکات مثلا یک دهم، چرا بیشتر نگفته؟ اینم روایت رو اگر آدم بخواد یه وقتی بررسی کنه و امروز هم بهش نگاه کنه خیلی جای کار داره، امام میگه که به خاطر همون یک دهم نیاز فقرا برطرف میکرده. یعنی ممکنه اگه این روایت رو بهش اخذ کنیم، ممکنه یه وقتی مثلا زکات بشه یک دهم، ممکنه بشه یه وقتی یک پنجم. باید به قدری از اونا گرفته بشه که مال فقرا زندگیشون اداره بشه. اینکه حتما تعبدی باشد یه مقدار خاص باشد معلوم نیست. حالا این روایت مفصل بوده، من فقط همین بخش خاص رو بردم که خیلی باش الان کاری نداریم. اما اخرج من اموال چند تا روایت هم داره که چرا یک دهم، چرا بیشتر نه، چرا کمتر نه. استدلالش اینه، اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا، ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون. اگه میدادن کسی نیازی پیدا نمی کرد. مالیات، آره مثل مالیات دیگه. مالیات امروز ممکنه بیشتر بگیرن، ممکنه فردا کمتر بگیرن. این که ما توی تعابیر مثلا معلوم که آقا شما اینقدر باید مالیات بدی، این درصد باید بدی، امام اینو موکول میکنه به این که نه، این احتمالا زمان خودش این گونه بوده. حالا اگه روایت دیگه با جمع کنیم، من نمیخوام به این قضاوت کنم، اما که اینا رو نگاه کنی و این روایت استدلال میکنه که حالا یک دهم به این خاطره که با این یک دهم مشکلات حل میشه، خب میتونه بعدا بگی یک هشتم، یه وقتی بگی یک یازدهم، یک دوازدهم، خیلی قضیهش فرق میکنه و نوع فهم ما هم از این به تعبیری
خوب شده.
آره اضافه شد دیگه،
یه چیزایی بود که
توی چی مثلا برنج توی عربستان نبود دیگه، اما توی عراق بود، اونجا ازش گرفتن. یا اسب رو مثلا به تناسبی یه زمانی نبود بیشتر گرفتن، اسبی خیلی چابک بود بیشتر گرفتن، اسبی که هر کدوم به تناسب فرق میکرد. میخوام میگم اگه اینو بتونیم ما منطقش رو توسعه بدیم، خیلی از مشکلات امروز که تو بحث‌های مالیات و تفکیک بین مالیات شرعی و عرفی داریم خیلی میشه با حل کرد. اما در این حال باید بحثش کرد، ما فعلا اون دیگه مد نظر ما نیست. و اما در نهایت آن چیزی که اینجا گفته شده و در مورد روایت هست به این کاری نداره، این بحث مالیات، مالیات حکومتی در حکومت و به این کار نداره. یه نکته بگم اینجا بحثم هم تمام، حالا بنده پنجمش رو بدیم برای بعد بحثش کنیم، اینی که ما در حوزه سیاست ما یه حاکم کافر داریم، یه حاکم جائر داریم، یه حاکم عادل داریم. حاکم کافر اصلا تو فرض کن تو زمان خودش تو اصلا تو دارالکفر، حاکم جائر به کی میگن؟ این فهم این حاکم جائر نکته مهمیه. حاکم جائر در اصطلاح فقها حاکمی است که مرتکب غصب خلافت شده. عادتا در دارالاسلام حاکم جائر محقق میشه، نه در دارالکفر. در دارالکفر فرض کنید که یه نفری اصلا تو روم حاکم رومه، حاکم روم بهش نمیگن حاکم جائر، یعنی او غصب نکرده است منصب پیامبر را، انگار او حاکم کافره. حاکم جائر یعنی در دارالاسلام حق پیامبر و امام را در تولی اداره این کشور اسلامی غصب کرده. لذا در دارالاسلام یا حاکم جائر داریم یا حاکم عادل داریم، یا امامه یا کسی غصب کرده. میخوام بگم مفروض آقا اینجا چیه؟ اون که ته ذهنشونه، علارغم اینکه دنیا و مافیها مال خداست، مال پیامبره، اما آیا اون حاکم روم حق خلافت پیامبر در روم رو هم غصب کرده؟ انگار مفروض آیون در بحث حاکم جائر اینه که نه، او حق پیامبر رو غصب نکرده، این حق پیامبر رو غصب کرده. چرا؟ چون به صورت ظاهر بر اساس ملاک های حکومتی پیامبر سلطه‌ای ندارد تو غصب بکند. به قولشون از لحاظ کلامیش درسته، کلامی همه عالم مال خدا پیامبره، اما اینکه تا مردم باور نداشته باشند، تا مردم مسلمان نشند، نمیشه پیامبر بر اونا حکومت کنه. حکومت فرع سلطه است، فرع اقتداره. در جامعه اسلامی چون پیامبر مقتدر هست، اسلام در اونجا حاکمه، میتونه حکومت کنه. اگر کسی دیگه بیاد، حق پیامبر غصب کرده. یه بخشی از حقی برای مردم وجود دارد، نه در مشروعیت، در فعلیت، بخشی به حاکمیت، که اگر این گونه بشود، حالا اونجا حاکم اسلامی میتواند حکومت کند. کسی بیاد حقشو بگیره، غصب کرده. اما آیا در دارالکفر این اتفاق افتاده؟ این معلوم نیست. دارالکفر پیامبر اصلا حق حکومت دارد، حالا بره اونجا حکومت کنه، کسی مگه تحویل میگیره؟ مگه کسی اونجا میتونه حکومت کنه؟ غصب در اونجا به معنای ذهنی الهی کلی درسته، اما از حیث عملی هیچ کس بهش نمیگه تو غصب کردی مال پیامبر رو. پیامبر اینجا تو بیتن کاری نداره که، اصلا تصرفی نمیتونه بکنه، اصلا نه کسی اجازه بهش میده، نه فعلیت داره این کار انجام بده. اگر این منطق درست باشه که انگار سر جا خودش درسته، از حیث مسائل مالی هم همینطوره. یعنی اگر عالم مال خدا پیامبر هست، یعنی هست در محل ذهن و در محل اعتبار هست، اعتبار نه به معنی اعتباری، نه مال خداست دیگه، این طبیعی هستن و خداوند به پیامبر تفویض کرده، اما فرض بر اعمال ولایت بر این اموال وقتی است که سلطه پیامبر بر این سرزمین محقق بشود و به تبع اموال به او تعلق میگیرد. لذا نمیتونم بگم آقا اموال مثلا سرزمین کفر مال پیامبر، مال ولی فقیه است، اونجا مثلا معادن و دریا و جنگل مثلا فرض کن فرانسه مال پیامبر و خدا هست و مال ولی فقیه، پس اونجا اذن بدهد. خب الان وارد این بحثش این نشده، اون یه بحث دیگه است، بحث قسمت اول، بحث روایت هیچ.
الان همین نکته، این یه پس بی محل شد. مثلا تو قسمت حکومت حرف با شما یه بحثی تو فقه، مثلا آقا نماز جمعه که منصب امامه، آیا رجاءً یه نفر اساس اذن امام رو نتونست چیز بکنه، آیا میشه نماز جمعه رو تو عصر غیبت مثلا رجاءً بخونن یا نه؟ میگن اشکال نداره، قصد نیست. چرا؟ چون تضاحم به حق امام نداره. اگه امام باشه و من بیام رجاءً بخونم، میگن تو اومدی جای امام رو گرفتی، ولی تضاحم نباشه. تو بحث حکومت حق با شماست. چرا؟ چون تا جامعه اسلامی نباشه، حکومت اسلامی معنا نداره. اونجا تضاحمی اصلا صورت نگرفته که نصب باشه. اما تو بحث جهاد و کشورگشایی دیگه اون جامعه لازم نیست مسلمان باشه. همین که جامعه مسلمان ها اینقدر قدرت دارن که بتونن احاطه بر اون رو پیدا کنن، پس قصد معنا داره.
اشکال نداره، من با این فعلا بحث ندارم که اگه جهاد بود و جهاد کردن و رفتن گرفتن، نه بحثم اون نیست، اگه پیامبر مأمور به جهاد هست، پیامبر رفت گرفت، خب مال اون میشه دیگه، طبیعیه دیگه، اعضای فعلی مال پیامبر میشه. یعنی فعلیت در این اموال، چه اموال عمومی چه در اموال خصوصی که طبق روال جامعه اسلامی هست، بعد از فتح محقق میشه، اما قبل از فتح تحقیقی نداره.
قبل اصلا قدرت فتح دارن، یعنی همین که
واسه به این ربطی نداره، اون یه دلیل دیگه میخواد، اصلا به این کار نداره، یه ادله دیگری میخواد که اون ادله میگه شما برید بجنگ یا نرو بجنگ، اون اصلا تمام، ادله میگه برو بجنگ، وقتی رفتم گرفتم میشه مال من، تمام.
نه بس قصد، و الان شما خواستید یه تا جایی که وقتی که قدرت نیست، وقتی که اقتدار مثلا پیغمبر نیست، قصد تحقق پیدا نمیکنه نسبت به حاکمیت، تطبیق دادید گفتم تطبیق درسته، اما نسبت به مسئله اقتصادی گفتم این تطبیق اشتباهه. چرا
نگفتم به نسبت به قصر که
مثلا
پسی نگفتم که نسبت به او پس
پس گفتید حالا
نه پس نسبت به مسائل اقتصادی اگر بود کافه اون کار ندارم فعلا در مسائل اقتصادی اگر پیامبر رفت قصد پیدا نکرد به اون کار ندارم اصلا من فش کردم خواهم میگم اون یه بحث دیگری است اگر پیامبر حاکم شد مقتدر شد حکومت به او تعلق میگیرد اموال مال او تعلق میگیرد اموال مال اونه اما اگر نشد اموال مال او هنوز تحقق پیدا نکرده من میخوام بگم غصب هست یا نیست اصلا تخصصا فعلا خارج هست از این بحث مثلا بحث غصب اصلا اینجا صورت مسئله ندارد نه اینکه بگم هست یا نیست نکته این بود که حاکم جائر وقتی میگن حاکم جائر وقتیه که او در سرزمین اسلامی وارد شده باشد الان چون در سرزمین اسلامی وارد نشده یک کشور مستقلی هست ثبوتاً اثباتاً عملاً مال اونها نسبت به پیامبر نسبت به مسلمان ها غصب و عدم غصب صورت مسئله نداره میگم صورت مسئله ندارد
وقتی که پیغمبر الان قدرت بر این داره که اونجا جهاد بکنه همین مقدار که قدرت داشته باشه اونا میشه غصب یعنی همون میشه صورت مسئله غصب
آقا چیز اتفاق نیفتاده تو غصب اتفاق بیفته که
همین دیگه واسه همین قبل از اینکه اتفاق بیفته ببینید تو حاکمیت شما گفتید آقا پیغمبر اقتدار داره تو مردم نمیخوانش مقبولیت که شرط تحقق حاکمیت نیست ما تا اینجا قبول کردیم گفتیم 100% همینه چون تضامنی صورت نگرفته بعد ولی تو بحث اقتصادی لازم نیست که پیغمبر اونجا احاطه داشته باشه یا اونجا حاکم باشه که همین که تو منطقه خودش حاکم هست و به اندازه کافی نیرو دارد که بتواند مقتدر شود هنوز اصلا کشورگشایی نکرده
او همیشه غصب
اصلا دیگه چرا چون الان پیغمبر این قدرت داره که این اموال رو در دست بگیره در حالی که اونا تصرف دارن میکنن
کجاش میشه غصب
استاد مگه نگفتیم حق اولیه هست ولی بخواد از جهت شرعی قصد تحقق پیدا کنه بعد اقتدار پیغمبر ثابت بشه
نشد نسبت به اون سرزمین که
همین که الان تو کشور خودش پیغمبر قدرت بر جهاد داره میشه
اقتدار نسبت به اون میخواد نه نسبت به اقتدار مطلق اقتدار نسبت به اون باید داشته باشه اگه نسبت به اون اقتدار داشت یعنی من پیامبر رفتم اونجا رو گرفتم و بعد یک خلیفه یک پدرسوخته اومد از پیامبر این حق رو گرفت حکومت را گرفت و به تبع اموال رو گرفت اینجا میشه غصب صورت مسئله نداره اینجا که هست چیزی نیست باقی غصب اتفاق بیفته که اون اصلا غصب چه در حکومت چه در اموال مال حاکمان اهل سنتی است که حق رو از اهل بیت گرفتند حکومت را غصب کردند اموال را هم اما اگر اصلش اتفاق نیفتاد فرم وجود نداره من با اونا کار دارم اصلا مسئله قصد میخوام بگم مفروض آیون در بحث جور اینه
خب اون که قصد درسته قصد نسبت به اموالی که الان حاکمش رو حکومت رو اینا قصد کردن اموال عمومی هم که آرزه پیغمبر میشن قصد کردن
لازمش این میشود که پیامبر امروزه اگر اراده کرد بره سرزمین روم رو بگیره همین الان خلیفه روم در کشور خودش غاصبه جائره معنیش اینه که نیست
اگر پیغمبر قدرت داشته باشه که
پیامبر قدرت داره برون بگیره همین الان اون جائره خب نیستش که او از روز برسه به خودش هنوز
به ملاقه وصف نیست ولی به ملاقه دیگر مثلا حقی اهمیت نداره
بله حتما داره اون مال پیامبره اما میگم تو حاکمیت فرض حاکمیت این است که باید یک امکان فعلیت بخشی به حاکمیت وجود داشته باشه یا مردم بخوان یا مردم کنار بیان یا مردم بدرسن هر چیزی اما اگر صورت مسئله فعلیت نباشد اون ولایتی که خدا نازل کرده محقق نمی شود چون محقق نمی شود غصب امکانه غصب عینی محقق نمی شود نه اینکه غصب در این در واقع نیست بلکه این در واقع مال خداست سهم مردم موجب میشه که اون فعلیت پیدا کنه جائر نیست همین میخوام بگم وقتی میگی جائر جور به معنای غصب منصبی است که مال پیامبر بود او اومده از پیامبر گرفته به زور رفته جاش نشسته پیامبر نرفته اونجا مستقر نشده تا کسی که بزن ازش کنار بشینه میخوام بگم صورت مسئله جور اینه صورت مسئله جور این است که امام حاکمه معاویه میاد میزنتش کنار خودش جای امام میشینه منصب امام رو ازش میگیرد، این میشود جور. جور یعنی غصب، نه نامشروع بودن. نامشروع بودن هم از جوره، نامشروع هست اما عنوان جور به او تعلق نمیگیرد.
این فقط این مقدمش اضافه کنیم که این اموال که میخواد ملک پیغمبر باشه از باب حیثیت تعلیلی ازش، نه تقلیدیه، به این معنا که اموال ملک حاکم اسلامیه نه شخص پیغمبر.
میخواد مفهوم داره دیگه،
پیغمبری که عنوان حاکم داره.
حالا دیگه
تا موقعی که شرایط حاکم بودن رو نداشته باشه اون اموال هم تعلق نمیگیره.
همین هست که دیگه اینو مفهومه. خیلی خوب، صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.